بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آن که اصل صدور لازرر و لازرار از رسول خدا صلی الله علیه و آله به مقتضای روایت معتبره ثابت شد، حالا اینجا بحث هایی مطرحه. یک بحث در مفردات این جمله شریف است، از این نظر که آیا ضراری که در دنبال لازرر ذکر شده، آیا ضرار جنبه تأکیدی داره برای ضرر؟ لازرر و لازرار مثل لا ضرر و لا ضرر میماند که تکرار شده به عنوان تأکید و به عنوان تأیید. آیا این طوره یا اینکه ضرار یک معنای مقایر با ضرر داره و بر فرضی که اون معنا مقایر باشد، مقایرتش در چیه؟ آیا مقایرت همون مقایرت باب مفاعله و ثلاثی مجرده که مفاعله دلالت بر طرفین میکنه و ثلاثی مجرد دلالت بر صدور از یک طرف میکند؟ آیا این طوره؟ خب ضرار فعاله، فعالم یکی از مصادر باب مفاعله است، مثل قتال میماند، قاتل، یقاتل، مقاتلتن و قتالن، که قتالم به معنای مقاتله است. آیا مقایرت ضرار با ضرر در جنبه مفاعلی و بین اثنین بودنشه یا اینکه نه، مقایرت در یک جهت دیگره و اصلا ضرار و ضرر دو معنای متقایر دارند و دو معنای مختلف دارند؟ اینجا ما خب اونی که روی ترتیب مطرحه این است که اول کلمات لغویین رو ملاحظه بکنیم، ببینیم اهل لغت و متخصصین در این فن اینها در این رابطه چه میگویند و بعدم ملاحظه کنیم موارد استعمال را در کتاب و سنت، ببینیم آیا موارد استعمالش در کتاب و سنت مطابق هست با اون چه لغویین یا بعض اهل لغت میگویند یا مطابق نیست. و روی هم رفته اگر ما موارد استعمالش رو در کتاب و سنت ملاحظه کردیم، ما میتونیم به معنای ضرار پی ببریم و اصالت رو برای این قائل بشیم، ولو اینکه بعضی از لغویین مخالفت با این معنا کرده باشند. لکن حالا ما همه اش رو ملاحظه می کنیم تا بعد به نتیجه این بحث برسیم. از نظر لغت خب عرض می شود چند تا از اون اصول لغت و کتب اصلی در باب لغت رو ما ملاحظه کردیم، حالا شما هم ملاحظه بفرمایید. در سهاخ جوهری که یکی از بزرگان اهل لغت یاد میگوید از ذر خلاف نفع، ذر و نفع در مقابل همان متضاد با یک دیگران، از ذر و النفع. و قد ذره و ذاره به معنا، این رو خوب دقت بفرمایید، و قد ذره و ذاره به معنا. آیا ایشون میخواد بگوید که ثلاثی مجردش و باب مفاعلش اینجا یک معنا داره؟ اینطور نیست که در باب مفاعل مسئله بین اثنینی مطرح باشه، ذره و ذاره به معنا. یعنی اونجایی که شما ذره رو میتونید استعمال بکنید، ذاره رو هم میتونید استعمال بکنید، و اونجایی که ذاره رو استعمال میکنید ذره هم میشه استعمال کرد. اون وقت این معناش این است که ذاره در اینجا معنای مفاعل این نداره. این یه احتمال در این عبارت و این احتمالم اقرب و اقواس، لکن یه احتمال دیگم در این عبارت جریان داره. وقتی که می فرماید و قد ذره و ذاره به معنا، یعنی در رابطه با اون عدم و نفع معناش یکیه، اما این منافات نداره که یکی عنوان ثلاثی مجرد و یک طرفی داشته باشه و یکی عنوان مفاعله و بین اثنینی داشته باشه. لذا این عبارت دو احتمال درش میره، لکن به نظر اون احتمال اول نزدیکتر و قویتر میاد که میخواد بگه ذرهو و زارهو، اینا هر کدام و جای یک دیگر شما استعمال کنید مانعی نداره. یعنی عنوان مفاعلی مشهور در زارهو وجود نداره. بعد میفرماید ول اسم از ضرر، زر مصدر و ضرر اسم مصدر، ما یتحقق من المصدر. ثم قال و ضرار المضار، ضرار همون مضاره است که قبلا گفتیم ذره و ضاره یک معنا داره. در حقیقت روی این احتمال از این عبارت استفاده میشه که ضرر و ضرار تقریبا یک معنا داره. منتها حالا یه خورده بخوایم دقیق تر پیش بریم، زر و ضرار یک معنا داره که هر دو مصدرن، اما ضرر اون اسم مصدره و ما حصل من المصدره. پس در حقیقت ما از این عبارت استفاده نمیتونیم بکنیم که ضرار مقایرت با ضرر داره، حتی مقایرت به عنوان باب مفاعله ای. این رو جوهری در صحاح فرموده بود. صاحب قاموس میگوید از ضرر و ضد النفع. دیگه اینجا مصدر و اسم مصدر رو از هم تفکیک نمی کنه صاحب قاموس. از ضرر و ضد النفع. بعد می فرماید که وزار رهو یزار رهو ضرارم. خب تا اینجا حالا ما نمیتونیم استفاده کنیم که ضرار با ضرر مقایرت داره، لکن بعد میفرماید ثم قال و ضرر و سوء الحال، ثم قال و ضرار و ازیق. ضرر رو به معنای سوء حال معنا میکنه، ضرار رو به معنای زیق معنا میکند. حالا ما اجمالا از این استفاده میکنیم که این مغایرت مغایرت باب مفاعله ای نیست، این مغایرت جور دیگه است. ضرار به معنای زیق، زیق معمولا در یک فشارهای استعمال میشه که تقریبا جنبه های حیثیتی و روانی داره، اما سوء الحال نوعا در رابطه با خسارت های مالی و خسارت های جسمی استعمال میشه. و اگر مراد ایشون این باشه، شاید ما از قرآن و روایات هم بتونیم همین معنا رو به دست بیاوریم. اگر مقصودش این باشه که میفرماید ضرر سوء الحال اما ضرار زیقه، کلمه زیق و فشار رو نوعاً عرض کردم در مسائل روانی به کار میبرن، اما فلانی حالش خوبه حالش بده، اینا در جنبه های مالی و جنبه های جسمی و کسالت و امثال ذلک به کار برده میشه و ظاهرم این است که مقصود ایشون اینه. و الا اگر بخوایم غیر از این معنا بکنیم، مغایرتی بین این دوتا، یعنی اگه زیق رو بخوایم به یک معنای وسیع بگیریم یا سوء الحال رو به یک معنای وسیعی بگیریم، بین اینها مغایرت تحقق پیدا نمی کنه. مصباح، مصباح المنیر فیومی، ایشون میگوید که ذرهو یزرخ من باب قتل یقتلو اذا فعل بهی مکروهن، در صورتی که عملی رو انجام بده که موجب کراهت طرف و موجب بدحال شدن طرف باشه. بعد می فرماید که و اذر به یتعدی به نفسهی سلاسیان والبا، این برخلاف تقریبا متعارفه. متعارف این است که فعل لازم وقتی که به باب افعال رفت این مثلا متعدی میشه، اما این عکس تا ثلاثیه، میگید ذرهو یزرهو مثل قتلهو یقتلهو، این خودش متعدی به مفعوله و عنوان متعدی داره. اما اگر رفت به باب افعال، ذره رو شما اذره کردید، اینجا دیگه اگر بگید اذره رجل غلطه، باید بگید اذره بر رجل. رفته به باب افعال، اینجا باید با بیارید تا جنبه تعدیش درست بشه، در حالی که در ثلاثی مجردش خودش معنای متعدی داشت بدون اینکه نیاز به چیزی داشته باشه. و اذربه، اون وقت این به اصل مطلب میخوره، یت پس نتیجه این میشه، نکه اول گفت ذرهو یزرو، بعدم میگه و اذر بهی، اون وقت این دوتا رو که رو هم بریزی نتیجه این میشه، یتعدا به نفسهی ثلاثیان والباء رباعیان. وقتی به باب افعال رفت نیاز به با پیدا میکنه، میگه اذر بر رجل یوزر رو بر رجل. اما همین یوزر رو اگر یزر رو بخوانیم با به عنوان ثلاثی، یزر رو رجل میگه بدون اینکه نیاز به با داشته باشه. بعد میفرماید ول اسم از ضرر و قد یطلق علا نقص فی الاعیان، بر نقص های جسمی و بدنی هم عنوان ضرر اطلاق میشه. خب این ذیل شما وقت توجه بفرمایید، و زار رهو یزار رهو مزارتن و زرارن یعنی زرهو، این دیگه دلالت بر این داره که زرار با زرر هیچ فرقی نداره، زارهو یزارهو مزارتن و زرارن یعنی زرهو، همون معنای ثلاثی مجرده. آخرین کتاب نهایه ابن عسیره که این میدونید در حدیث مثل مجمع البحرین ما میمانه و کتاب نفیسی هم هست اتفاقا، منتها مجمع البحرین احادیث شیعه رو لغاتش رو معنا میکنه، این احادیث نبویه مرویه از طرق اهل سنت رو تمام لغاتش رو بیان میکنه و در 5 جلدم اخیراً چاپ شده. ایشون میگوید فی الحدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، او وقت بعد معنا میکنه از ضرر و ضد و نفع، ضرهو یضرهو ضرن و ضرارن و اضر بهی یضرهو اضرارن، اینا رو حالا همطور میگه و بعد تفکیک میکنه، میگه این لغت ها هست، حالا لا ضرر و لا ضرار معناش چیه؟ میگه فمعنا قولهی لا ضرر، اولا ایشون لا رو لا ناهیه گرفته، لایی که دلالت بر نهی میکنه، که حالا بعدن میگیم که خب اکثر فقها ما لا رو لا نافیه گرفتن و روی نفی جنس تکیه کردن، اما ایشون حالا در معنای حدیث لا رو لا ناهیه گرفته، میگه معنای قولهی لا ضرر اینه لا یضر الرجل اخن، هیچ کسی به حق نداره به برادر خودش ضرر بزنه، فینقصه شیئا من حقه. خب این معنای لا ضرر. لا ضرار چطور؟ میگوید و ضرارو فعال من الضر، یعنی باب مفاعله، ای لا یجازیه علی اضراره، معنای ضرار اینه اگر کسی به کسی ضرری متوجه کرد اون دیگری به عنوان جزاء ضرر لا ضراره او رو نهی میکنه و دلالت بر نهی داره، ای لا یجازیه علی اضراره، چجوری جزای ضررشو بده که شما میگید نهی شده؟ به ادخال ضرر علی. بعد تصریح میکنه و ضرر و فعل الواحد و ضرار و فعل الاثنین، مغایرت رو در جنبه مفاعله قرار داده، و ضرر و ابتداء الفعل و ضرار و الجزاء علیه، ضرر اون ضرر ابتداییه و ضرار مجازات بر ضرر. بعد خود ایشون میگه وقیل، ابن عسیر در نهایه میگه بعضیا اینجوری گفتن، گفتن از ضرر رو ما تزر رو بهی صاحبک و تنتفع و انت به، ضرر این است که انسان به غیر یه ضرری برسونه و در مقابل یه چیزی هم تو جیب خود انسان بره، اما و ضرارو انتظر روهو به غیر ان تنتفع، ضرار فقط یک ضرر زدنه بدون اینکه چیزی هم در جیب انسان بره، ای را از قیله نقل میکنه. بعدم میگه و قیله هما به معنا، بعضیا گفتن ضرر و ضرار هر دو یک معنا داره، و تکرار التاکید، این لا ضرر و لا ضرار این فقط جنبه تاکیدی و تأییدی داره. اینها خب دیدید که در حقیقت مختلف از اینها استفاده می شد. از بعضی ها استفاده می شد که ضرر و ضرار یک معنا داره، از بعضی ها استفاده می شد که مغایرت دارند و مغایرتشون مغایرت معنوی و ماهویه، از بعضی هم استفاده می شد که مغایرتشون مغایرت باب مفاعله و باب ثلاثی مجرده، ایجاد اختلاف کرده بین این ها بدون اینکه در ماده اصلا مغایرتی اینها داشته باشند. از این کلمات این استفاده می شد. لکن ما بعد از آنی که ملاحظه می کنیم می بینیم در قرآن شریف در موارد متعددی یا کلمه ضرار یا عنوان مفاعله همین باب ضرر، مثلا عرض می شود مزار، یا مثل عرض می شود که ولا تزار رو والدتون به ولده ها، که اینا همه جنبه مفاعله ای دارن و ضرارم مصدر همین باب مفاعله است، مثل قتالی که مصدر باب مقاتله است. اینا رو وقتی که ما ملاحظه می کنیم، همون احتمالی را که ما در کلام عرض می شود که قاموس دادیم، از موارد استعمال در قرآن ما استفاده می کنیم که ضرر و ضرار اختلافشون جنبه مفاعله ای نیست، بلکه اختلاف معنویه، و اختلاف معنوی هم در این جهته که ضرر در رابطه با خسارتهای مالی و بدنی ملاحظه می شود، اما ضرار در سایر خسارتها، خسارتهای در رابطه با اعتقاد، در رابطه با ارث و حیثیت، در رابطه با فشارهای دیگر روحی، که حالا عرض می کنیم چقدر لطیف قرآن این مسائل رو بیان کرده. آیات متعددی در این باره هست که خب حالا باید شما تتبع بکنید. مثلا یک آیه، این آیه شریفه معروف است، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، که این اصلا خود کلمه ضرار در این آیه شریفه به کار رفته. مسجد ضرار هم دیگه ضرب المثل شده. آیا عنوان ضرار به عنوان وصف این مسجد روی چه مبنایی هست؟ مسجد ضرار رو اونهایی که به وجود آوردند اون منافقینی که مأمور بودن برای اینکه مسجد ضرار رو بپا بکنند، اونا یک هدف داشتند، اونا میخواستن بین مسلمان ها ایجاد تفرقه بکنند، اونا میخواستن تضعیف عقاید مسلمان ها رو بکنند، اونا میخواستن از یک راههایی در این ایمان مردم مؤمن تشکیک بکنند. روی این جهت این مسجد عنوان مسجد ضرار پیدا کرد. خب این ضرار که مسئله بین اثنینی نبوده، مسلمان ها که نمیخواستن به اینها ضرر بزنن، مسلمان قصد ضرر به کسی نداره، اینا میخواستن به مسلمان ها ضرر بزنند، اونم نه ضرر مالی. آیا اطلاق ضرار در اینجا غیر از این جهتی که عرض کردیم یک وجه دیگری می شود براش تصور کرد؟ آیا اینجا جنبه مفاعله در کار بوده؟ باب مفاعله و بین اثنینی در اینجا مطرح بوده؟ یا اینکه نه هرچه خباثت و هرچه بدجنسی بوده از ناحیه منافقین و مأمورین ضد اسلام بوده، بدون اینکه مسلمان ها اونا مشغول کار خودشون بودن، اونا در مسجد قبا مشغول عبادت و اطاعت خداوند تبارک و تعالی بودن، مشغول تشکیل صفوح و ایجاد وحدت بین افراد مسلمان ها بودند، مسئله ضرری از ناحیه اینها به کسی متوجه نبود. پس خود این عبارت در قرآن شریف و این آیه مبارکه تا حدی ما رو راهنمایی میکنه به معنای ضرار. یه جا دیگه باز در قرآن همین کلمه ضرار به کار رفته، میفرماید ولا تمسکوهن ضرارن. این زنها رو، این زوجه های خودتون رو اگر میخواید اینا رو حفظشون بکنید و خلاصه با اینها باشید، این امساکتون و نگهداریتون از اینها
امساک ضرار نباشه. ظاهر این است که این در مقابل یه آیه دیگری هست. در یه آیه قرآن شریف می‌فرماید که الطلاق مرتان، بعد از آنی که دو مرتبه طلاق داده شد شما یکی از دو کار رو میتونید بکنید، فامساکن به معروف او تصریح به احسان، یا اینا رو نگه دارید، اما نه صرف نگه داشتن، به معروف و خوبی باشه، و یا اینکه اینا رو رها کنید بیچاره ها برن دنبال کار خودشون. اینجا تعبیر قرآن فامساکن به معروفنه در اون آیه مقابل این رو داره، ولا تمسکوهن ضرارن. اون وقت اینجا روایاتی در تفسیر این آیه شریف وارد شده که من یک دونه از این روایات رو میخونم. از این روایات ما میفهمیم که امساک به نحو ضرار در مقابل امساک به معروف این معناش چیه. روایت از امام صادق صلوات الله علیه انه قال، در تفسیر همین آیه است، قال لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الزرار الذي نهى الله عنه، ضراری که در آیه ولا تمسکوهن ضرارن خداوند تبارک و تعالی نهی کرده، عبارت از اینه. این چیه؟ این است که کسی زنشو طلاق میده. خیلی خوب، حالا اختلافی شده، طلاق میده، بعد رجوع در این طلاق میکنه. این رجوع به یکی از دو منظور میتواند تحقق پیدا بکنه. یه وقت واقعا رجوع میکنه در طلاق که بعدن دیگه با این زن زندگی بکنه و واقعا زوجیت کامل داشته باشند. اما یه وقت این است که نه، مثل عرض می شود اینایی که مثلا در باب ربا یه صورت سازی هایی می کنن، این می خواد زمینه درست بکنه برای اینکه سه تا طلاق داده بشه که الان که رجوع می کنه نه به منظور این است که حالا از زوجیت این متمتع بشه، نه به منظور این است که با این زندگی بکنه، بلکه به منظور اینه که در دنبال رجوع کردن باز یه بار دیگه طلاق بده تا مسئله طلاق سوم برسه و کار تمام بشه. میفرماید امساک ضرار اینه که چرا به این نیت شما رجوع میکنید، چرا او رو در طلاقش رجوع میکنی در حالی که نمیخوای با او ازدواج دائمی داشته باشی و زوجیت رو ادامه بدی، بلکه میخوای زمینه برای طلاق سوم و گاهی از اوقات طلاق نهم که حرمت ابدی پیدا میشه زمینه برای این مسائل درست بکنی. پس در حقیقت این کسی که طلاق میده و رجوع میکنه، این رجوعش الان امساک این زنه. اما چه جور امساکه؟ آیا این امساک به معروفه یا امساک ضراره؟ این روایت میگوید این امساک ضراره. خب اینجا امساک ضرار بودنش برای چیه؟ آیا یک نقص مالی به زن توجه پیدا میکنه؟ آیا یک نقص جسمی به او توجه پیدا میکنه؟ آیا مسئله ضرار عنوان بین اثنینی در اینجا تحقق پیدا میکنه؟ یا اینکه ما عرض کردیم ضرار در مقابل معروفه، معروف که دیگه بین اثنینی نیست، ضراری هم که در مقابل معروف قرار گرفته اونم عنوان بین اثنینی نداره، هر دو در رابطه با این مرده. مردی که رجوع می کند در طلاق این، یک وقت می خواد با این واقعا زندگی کنه، این امساکون به معروفه ده، یه وقت می خواد کلا سر این بیچاره بگذاره و بعد این رو در مسیر طلاق سوم و طلاق نهم قرار بده، یک ضربه روحی اینجوری بهش متوجه بکنه. این رو آیه شریفه ازش تعبیر به امساک ضرار میکنه و میفرماید لا تمسکوهن ضرارن. پس عبارت روایت اینه. بله خب میدونم شما هم پس داری تأیید میکنی، میخواییم بگیم نه، هم بین اثنینی نیست. چی میگید؟ اکثر این که نمیتونید انکار بکنید که غالب موارد باب مفاعله بین اثنینیه، ولا بین باب مفاعله و ثلاثی مجرد چه فرق میکنه؟ و قاتله که پیداست با قتله فرق میکنه. میخواییم ببینیم آیا اینجام همینطوره یا اینکه ما از این استفاده میکنیم هم جنبه مفاعله نداره و هم ضرری که در ضرار هست یه معنای خاصی داره، ضرر مالی و ضرر بدنی نیست. ببینید عبارت این بود: انهو قال لا ینبغی للرجل ان یطلق امرأته ثم یراجعها، رجوع بکنه، و لیس له فیها حاجه، در حالی که هیچ نیازی به این زن نداره و هیچ علاقه ای به این نداره. اون وقت با ثم یطلقها، برای اینکه طلاق سوم و طلاق نهم درست بشه، امام بر طبق این روایت می‌فرمایند فهاذا الضرار الذی نهی الله عنه، بله الا ان یطلق، اما اگر کسی طلاق داد، ثم یراجع و هو ینوی الامساک، وقتی رجوع میکنه نه دلش میخواد که واقعا با این باشه و ای رو نگهداری بکنه. پس ما از این آیه به زمینه این روایت استفاده میکنیم که هم ضرار جنبه مفاعله ای نداره و هم ضرری که در ضرار هست غیر از اون ضررهای معمولی عرض می شود خسارت مالی و خسارت بدنی، برای اینکه در اینجا به زن هیچ گونه خسارت مالی و بدنی متوجه نمیشه، بلکه همون تحقیر و ضربه های روحی است که به او وارد می شود. باز آیات دیگرم هست که شاید بعدن یکی دوتاش رو اشاره کنیم انشاءالله.